مژده نجات.
برنامه‌ای از رادیو صدای زندگی.
شنونده های گرامی برنامه زندگی سرشار، امیدواریم سلام های پر از صفا و صمیمیت ما را بپذیرین و هلیک بگوین. نهایت آرزوی ماست که همتان جور و سر حال باشین. خوش هستیم که بعد از مدت با تقدیم برنامه دیگه زندگی سرشار در خدمت شما قرار داریم. در این سلسله از برنامه زندگی سرشار ما در مورد کتاب اعمال رسولان، یا بهتر از بگویم کتاب اعمال روح القدس، معلومات پیدا خواهیم کرد. قسمی که ما شما خواندیم و میفهمیم کتاب مقدس از دو بخش تشکیل شده. بخش اول به نام عهد عتیق یا پیمان قدیم و عهد جدید یا پیمان نو. کتاب اعمال رسولان مربوط عهد جدید کتاب مقدس میشه. کتاب اعمال رسولان که یک کتاب تاریخی است، توسط لوقا تحت تأثیر روح القدس به تحریر در آمده که از چگونگی پخش و گسترش مسیحیت از اورشلیم تا بروم و سرزمین های دیگه بر ما مطالب را بیان میکنه. لوقا در این کتاب عمدتاً در مورد کارهای شاگردای عیسی مسیح قلم فرسایی کرده. بسیاری از دانشمندان کتاب مقدس به این باور هستند که کتاب اعمال بین سالهای 60 و 65 میلادی نوشته شده. باید متذکر شوم که کتاب اعمال تنها در مورد اعمال انسانها، هرچند انسانهای برگزیده همچون رسولها بحث نمی کنند، بلکه درباره اراده و اعمال روح القدس خدا نیز بحث می کند که در درون این مردای برگزیده زندگی می کند. باید متذکر شوم که برادران ما پیام و جاوید سعی به خرج می تن تا کتاب اعمال به صورت درست و با در نظر داشت اصالت روحانی آن به بررسی بگیرن و او را آیه با آیه توضیح کنند. خب دوستای گرامی، قبل از اینکه شما به این برنامه گوش بتین، اول به پیشگاه خدا دعا کنین تا شما را در درک و عزم این برنامه کمک کنه و از خدا بخواین که در جریان شنیدن این برنامه با روح شما را رهبری کنه. خب توجه کنین به اولین برنامه زندگی سرشار.
شنونده عزیز سلام. دوستای مهربان، ما مسیحیان ایمان داریم که کتاب مقدس کلام خداست. کتاب مقدس شامل دو قسمت عمده است، یعنی عهد عتیق و عهد جدید. عهد عتیق شامل 39 کتاب و عهد جدید شامل 27 کتاب است. این کتاب ها در زمانه های مختلف توسط نویسنده های مختلف نوشته شده. همچنان ما به ای ایمان داریم که تمام ای کتاب ها را نویسنده های او به هدایت روح القدس نوشته کردند. در لست کتاب های عهد جدید یا انجیل، کتاب پنجم کتاب است به نام اعمال رسولان و یا به صورت مختصر کتاب اعمال. کتاب اعمال در حقیقت یک کتاب تاریخ است که از به وجود آمدن کلیسای اولیه، رشد کلیسا، شکل اداره و مشکلات و پیروزی های کلیسا به ما صحبت میکنه. چون در وطن عزیز ما افغانستان هم کلیسا در ابتدای خود قرار داره، برای رشد خود لازم است که از تجربه کلیسای اولیه استفاده کنه. به این منظور برای آگاهی بیشتر هموطنان هم ایمان ما و علاقمندان به عیسی مسیح و حق جویان دیگه خواستیم که کتاب اعمال رسولان انجیل مقدس آیه به آیه مورد مطالعه و بحث قرار بدیم. ما کوشش میکنیم که با حفظ اصل مفهوم کلام خدا قسمت‌های پیچیده او را هرچی ساده‌تر و روشن‌تر توضیح کنیم. از خداوند آرزو میکنم که با روح مقدس خود در این راه ما را رهنمایی و کمک کنه و برای شما عزیزا که میشنوین وسیله برکت بگردانه. آمین.
برادر عزیز پیام، پیش از اینکه به صحبت خود درباره هر آیه کتاب اعمال شروع کنیم، خوب خواهد بود اگر یکم درباره کتاب اعمال رسولان معلومات بتین که این کتاب کی و چه وقت نوشته کده و درباره چی است.
جاوید جان، پیش از اینکه در این باره چیزی بگویم، از شما خواهش میکنم که در هر جایی که سوال داشتین سوالاتان را مطرح کنین.
تشکر. اگر صحبتتان را قطع کنم گستاخی خونه میشه؟
نه، گستاخی نیست، بلکه عین مهربانیست. به خاطر که شما هم حتما موافق هستین که ما و شما میخواهیم که بدون فضل فروشی، بلکه به سادگی و روشنی درباره کلام خدا گپ بزنیم.
بسیار زیاد درست گفتین، تشکر.
کتاب اعمال رسولان دومی کتاب تاریخی است که لوقا نوشته کرده. کتاب اول او انجیل لوقا است. لوقا در انجیل خود کارهای عیسی مسیح را نوشته کرده، اما او در کتاب اعمال درباره کار و خدمت شاگردای مسیح نوشته کرده. در جایی که لوقا انجیل خود به پایان میرسانه، از اوجا او کتاب اعمال شروع میکنه.
اگر این موضوع را یکم توضیح بدین.
لوقا در آخر انجیل خود نوشته میکنه در حالی که شاگردا جمع بودن، عیسی مسیح به آسمان صعود فرمود. او کتاب اعمال رسولان هم از اینجا شروع میکنه و به نوشتن کتاب اعمال ادامه میده. بسیاری علما به این عقیده هستند که لوقا کتاب اعمال بین سالهای 60 و 65 میلادی در روم نوشته کرده. لوقا خودش یک طبیب محبوب و از شهر انطاکیه، یکی از شهرهای مهم ایالت سوریه بود.
منظورتان ایالت سوریه؟ ایالت سوریه که در او وقت زیر اثر روم و یکی از ایالات او بود؟
بله، در او وقت تمام این مناطق به شمول فلسطین مستعمره روم بود. لوقا همکار نزدیک پولس رسول بود. پولس مبشر برجسته مسیح بود. پولس به خاطر بشارت به عیسی مسیح در او وقت در روم زندانی بود و لوقا خدمت او را میکرد. بسیاری از اشخاص متنفذ روم درباره این مذهب نو یعنی مسیحیت که پولس به خاطر او زندانی بود در حیرت بودند. به این خاطر لوقا به هدایت خدا تصمیم گرفت که کتاب تاریخ خود در دو قسمت، یعنی انجیل که کارهای مسیح را توضیح میداد و اعمال که کارهای رسولای مسیح را بیان میکنه، نوشته کرد. بر علاوه کتاب اعمال رسولان کتاب کارهای روح القدس هم گفته میتونیم. به خاطر که روح القدس بود که در اونا عمل کرد و اونا کارهای فوق العاده را انجام دادن. اعمال به 28 فصل و 1006 آیت تقسیم شده.
یعنی لوقا که یک طبیب و شهر انطاکیه بود و بین سالهای 60 تا 65 میلادی در روم کتاب اعمال نوشته کرد.
بله.
تشکر از این توضیحتان. حالا فهمیدم که کتاب اعمال کی و در کجا نوشته کرد. خوب، حالا شروع میکنیم به اصل مطلب. در صحبت امروز از آیت اول فصل اول اعمال تا آیت 11 ای فصل زیر بحث قرار میتیم.
بسیار خوب است، اما خواهش میکنم آیاتی را که میخوانین آهسته آهسته و کلمه به کلمه بخوانین. خوب بفرماین.
شما عادت خراب مرا خوب میفهمین که ما چقدر تیز تیز میخوانم. تشکر که مرا متوجه ساختین. ما آیت اول و دوم میخوانم. تیوفیلوس عزیز، من در اولین رساله خود درباره تمام اعمال و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که با وسیله روح القدس اوامر لازم را به رسولان برگزیده خود داد و با آسمان برده شد به تو نوشتم. برادر پیام، ای تیوفیلوس کی بود؟
اصلا دقیق معلوم نیست که ای تیوفیلوس کی است، اما علما خیال میکنند که تیوفیلوس کدام شخصیتی برجسته در دربار امپراتوری روم بود که به مسیحیت علاقمند شده بود. وقتی که لوقا به او عزیز و یا محترم خطاب میکنه، نشان میده که او مقام برجسته در حکومت روم داشته. ممکن است او درباره مسیحیت از زبان مردم چیزهای خوب شنیده بود و هم امکان دارد که چیزهای نادرست هم درباره مسیحیت شنیده باشد. لوقا با نوشته کردن انجیل خود و کتاب اعمال کوشش کرد که حقایق درباره عیسی مسیح و کارهای رسولا را از منابع درست و دست اول جمع‌آوری کرده به شکل کتاب نوشته کرده به او تقدیم کنه. تاریخ نشان می‌دهد که در آخر حکومت امپراتور دومیتیان که بین سالهای 81 تا 96 امپراتوری روم بود، در خاندان امپراتوری کسایی وجود داشتند که به مسیحیت علاقمند بودند و تیوفیلوس شاید نام مستعار یکی از اونا باشه. بعضی ها به این نظر هستند که تیوفیلوس که نام اصلیش چیز دیگه بود و یکی از مامورین برجسته دربار روم بود، بعد از آشنایی به مسیحیت به عیسی مسیح ایمان آورد و در وقت تعمید گرفتن این نام سرش ماندن. از نظر دیگه معنای تیوفیلوس که یک کلمه یونانی است به معنای دوست خدا یا محبوب الهی است. بعضی علما به این باور هستند که منظور از تیوفیلوس شنوندگان و یا خوانندگان عام هستند که لوقا خطاب به اونا انجیل خدا و کتاب اعمال نوشته کرده. یعنی هر کس که کتاب اعمال رسولان میخوانه لوقا او را به نام محبوب الهی و یا دوست خدا خطاب میکنه.
پس ما هم میتوانیم به شنوندگان عزیز خود خطاب کنیم که تیوفیلوس های عزیز.
اینجا فرق نمی کنه، به خاطر که ما به شنوندگان خود درباره تیوفیلوس معلومات دادیم، اما در جای دیگه ایره استعمال نکنین. اگر این مجبور خواد بودین که این نام ده دقیقی دیگه توضیح کنین.
تشکر برادر پیام که مرا متوجه ساختین.
لوقا وقتی که نوشته می کنه اولین رساله منظورش از انجیل خودش است، یعنی انجیل لوقاست که در او درباره کار و تعلیم عیسی مسیح به او معلومات داده بود. اما لوقا خاطر نشان می کنه وقتی که مسیح به آسمان صعود فرمود کار او خلاص نشد و توقف نکرد. او بعد از رفتنش به آسمان او طوری که وعده کرده بود روح خدا یعنی روح القدس روان کرد که در بین شاگردایش یا کسایی که از او پیروی می کنن و یا می کنن زندگی کنه. مسیح کار و تعلیم خدا توسط روح خود در بین شاگردا ادامه داد.
ببخشین یکم اگه واضح بسازیم که روح القدس چی یا کی است؟
ما مسیحا به ایمان داریم که خدا در سی شخصیت است، یا خدا در سی شخصیت خدا به ما ظاهر ساخته و یا نشان داده. این سی شخصیت پدر، پسر و روح القدس است. منظور از پدر خدای پدر است، پسر پسر روحانی یعنی عیسی مسیح است و روح القدس یا روح خداست. این هر سه شخصیت الهی را ما به نام تثلیث اقدس یاد میکنیم. ما میتونیم در این بار از یاد گپ بزنیم، اما فکر میکنم چون اصل موضوع صحبت ما نیست آله به مقع خلاصه میکنیم. کوشش میکنیم که در جریان صحبت های آینده جهت های مختلف فعالیت و کار روح القدس کم کم توضیح کنیم.
تشکر، خوب ادامه بدین.
خب وقتی که عیسی مسیح به آسمان صعود فرمود او روح القدس و یا روح خود روان کرد که در بین ایماندارا زندگی کنه. شاگردا بعد از دریافت کردن روح القدس قدرت پیدا کردن که در تمام دنیا شاهدای عیسی مسیح باشن. اونا دیگه شاگرد نبودن، بلکه اونا رسول و یا فرستاده شده بودن. شاگردها دیگه او شاگردهای ترسو نبودن که بعد از مرگ مسیح پد شده بودن. دیگه اونا به شاهدهای بیباک و پر از روح تبدیل شده بودن.
آیا روح القدس امروز هم این کار را برای پیروای مسیح و یا مسیحا میکنه؟
بله کاملا. فکر میکنم بزرگترین مشکل ایماندارا به مسیح در هر جای و در هر وقت و به صورت خاص از ما ایماندارای افغان مشکل ترس است. مشکل ترس است که ما نمیتونیم به صورتی که لازم است به عیسی مسیح شهادت بدیم. ما به خاطر خانواده خود ترس داریم. ما به خاطر خیش و قوم خود ترس داریم. ما به خاطر حکومت و قانون ترس داریم. ما به خاطر اینکه مردم چی خواهد گفتن ترس داریم. ما از لکدار شدن نام و حیثیت و مقام خود ترس داریم، اما اگر ما صادقانه از عیسی مسیح بخواهیم که با روح خود ما را مأمور بسازه، او به وعده خود وفادار است. او این کار را میکنه. وقتی که از روح خدا مأمور شدیم، روح خدا از همه چیز ما، از گذشته، حال و آینده ما آگاه است. او مشکلات و ضعف‌های ما را خوب میفهمه. او میتواند که ما را درست راهنمایی کنه که به چه ترتیب بر ترسا غلبه پیدا کنیم. عیسی مسیح و روح مقدس او امروز هم امو کار میکنه مثل که 2000 سال پیش میکرد. او امروز هم میتونه ترس از دل و دماغ ما بیرون کنه و به عوضش اطمینان، حکمت و شجاعت نصیب ما بسازه. صرف خواستن و تجربه کردن شرط است.
تشکر از این توضیحتان.
خب همونطوری که در دوران کلیسای اولیه خدا توسط رسولای خود کار کرد، امروز هم میخواهد که توسط ما ایماندارای افغان کار کنه. او میخواهد که ما را با روح خود مجهز بسازه که نترسیم و پادشاهی او را در بین مردم خود وسعت بدیم.
تشکر. اگر اجازه شما باشه آیت دیگر را بخوانم.
بفرمایین.
این آیت 3 فصل اول اعمال است. او پس از مرگ با دلایل بسیار خود را با این کسان زنده نشان داد و مدت 40 روز بارها با ایشان ظاهر شد و درباره دولت خدا با آنها گفتگو کرد.
بسیار جالب است. وقتی که رهبرای مذهبی یهود عیسی مسیح را گرفتار کردند، اونا تمام امید خود از دست دادند. حتی پتروس که شاگردای دیگر رهبری میکرد 30 دفعه عیسی مسیح را انکار کرد و گفت من او را نمیشناسم. شاگردا فکر میکردن که زندگی و کار رهبرشان عیسی به شکل بی نتیجه خلاص شده. فکر میکردن که این مذهب نو پیش از اینکه شروع شوه به پایان رسید. هر شاگرد عیسی مسیح وقتی که تصمیم گرفت که از او پیروی کنه تمام کارهای دیگر را ترک کرده بودن. وقتی که استاد خدا یعنی عیسی را از دست دادن، فکر کردن که همه چیز از دست دادن. اما اونا استاد خود عیسی را زنده دیدن. او نمرده بود. او مرگ شکست داده بود. او از مرگ برخواسته بود. بعد از زنده شدن مسیح از مرگ، او 40 روز به شاگردای خود در جای مختلف خود نشان داد. شاگردا به این کاملا یقین پیدا کردن که عیسی واقعا پسر روحانی خداست. دلشان پر از امید شد. به این خاطر قسمت مرکزی موعظه رسولا قیام مسیح بود. قیام مسیح ثابت میکرد که پیام مسیح و یا انجیل حقیقت است.
در آخر ای آیه نوشته شده بود درباره دولت خدا با آنها گفتگو کرد. منظور از دولت خدا چی است؟ اگر ای را یکم توضیح بتین پیام صاحب بسیار خوش میشم.
دولت خدا را ما میتونیم پادشاهی خدا هم بگوییم. عیسی مسیح وقتی که از مرگ زنده شد تا وقتی که با آسمان صعود میکرد درباره پادشاهی خدا به شاگردای خود گپ زد. یهودیا فکر میکردن که پادشاهی خدا هم مثل یک پادشاهی زمینی و دنیایی است. شاید بعضی مردم امروز هم فکر کنند که پادشاهی خدا کدام حزب سیاسی است که در تلاش به دست آوردن قدرت دولتی است.
با چه خوب نقطه اشاره کردیم. ما دیدیم و دوستا هم گفتن وقتی که با یک هموطن ما درباره ایمان مسیح گپ میزنیم، اونا در اول فورا فکر میکنن که ما درباره کدام حزب سیاسی نو امرایشان گپ میزنیم که یک روز قدرت دولتی را به دست خواهد گرفت و انقلاب خواهد کرد.
بله، پادشاهی خدا نه حزب سیاسی و نه کدام حکومت و دولت و یا پادشاهی دنیایی است. اما پادشاهی خدا یک حکومت روحانی است. این پادشاهی از وقت شروع شد که عیسی مسیح در روی زمین بود. این پادشاهی در دل انسان ها ظاهر شد. یک دفعه رهبرای مذهبی یهود از عیسی مسیح سوال کردند پادشاهی خدا چه وقت برقرار خواهد شد؟ عیسی مسیح در جوابشان فرمود برقراری پادشاهی خدا را ما نمیتانیم که ببینیم. هیچ کس نمیتانه که بگویه او ایجه است و یا اوجه است، به خاطر که در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست. وقتی که خدا در دل ما پادشاهی میکنه، دل ما قلمرو و پادشاهی اوست.
ببخشین، ما یک سوال دارم.
بفرماین.
آیا پادشاهی خدا و یا ملکوت خدا با کلیسا یک چیز است یا فرق داره؟
سوال خوب است. ما نباید پادشاهی خدا و یا ملکوت خدا را با کلیسا خلط کنیم. در پادشاهی خدا او کسای شامل هستند که خود مسیحی میگن. این شکل ظاهری پادشاهی خداست، اما از لحاظ حقیقت درونی صرف مشتمل بر ایمانداران است که تولد تازه را تجربه کردن. عیسی مسیح درباره پادشاهی آسمانی با مثل‌های زیاد در فصل 13 انجیل متا صحبت کرده. شما میتونین با مراجعه کردن به فصل 13 انجیل متا در این باره معلومات زیادتر پیدا کنین. اما کلیسا یک چیزی نو است. کلیسا تمام ایماندارانی که بین نزول روح القدس در روز پنتیکاست که فوراً بعد از صعود عیسی مسیح است تا وقت استقبال کردن آمدن دوباره عیسی مسیح ایمان آوردن شامل میشه. وقتی که عیسی مسیح دوباره میه و پادشاهی هزار ساله خودش شروع میکنه، کلیسا در این پادشاهی همراه او شریک میباشه. با یک مفهوم دیگه این پادشاهی مسیح پادشاهی همیشگی خواهد بود.
تشکر از توضیحتان. خوب، آل آیت پنجم میخوانم. وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت: اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید.
عیسی مسیح بعد از زنده شدن از مرگ به شاگردای خود گفت که در اورشلیم منتظر بمانند، به خاطر که پیش از اینکه اونا موعظه میکردن و یا پیش از اینکه به مسیح شهادت بدن به یک قوت احتیاج داشتند. لوقا در اینجا از ملاقات شاگردا با مسیح را یاد میکنه. مسیح بعد از رستاخیز خود در یک اتاق بسته امرای شاگردای خود ملاقات کرده بود. به اونا امر کرده بود که در اورشلیم بمانند. شاید شاگردا در او وقت از شنیدن این حکم حیران شده باشند که چرا در اورشلیم بمانند. برای اونا شهر اورشلیم یک شهر ظلم و شکنجه بود که استادشان مصلوب کرده بود، اما وعده خدا در این شهر یعنی اورشلیم پوره می شد. در او شهری که مسیح مصلوب شده بود یعنی اورشلیم، در او شهری که مسیح کفاره گناه شده بود، در او شهری که شاگردا او را تنها ایلا کرده گریخته بودند، در او شهری که اونا ترسیده پت شده بودند، در این شهر یعنی شهر اورشلیم خداوند روح خدا یعنی روح القدس نزول میکد که اونا قوت پیدا کنن. ما و شما امروز هم نمیتونیم به قوت خود کاری برای خدا انجام بدیم. گر خدا یاری کند در کارها، بشکفت از خارها گلزارها. تا وقتی که خدا به ما قوت نده، ما نمیتونیم چیزی برای او انجام بدیم. اگر خدا به دانه که دهقان کشت میکنه جان نده، کار دهقان بیفایده است. اما هر کسی که به مسیح ایمان داره، روح خدا در او زندگی میکنه. وقتی که روح خدا در ما زندگی میکنه، ما نباید بگویم که من قدرت خدمت به خدا را ندارم. صرف لازم است که دست به کار شویم و از این قوت استفاده کنیم.
آل بجازی شما آیت پنجم میخوانم. یحیی در خواب غوطه میکرد، اما بعد از چند روز غوطه شما با روح القدس خواهد بود.
عیسی مسیح در آخری ملاقات خود با شاگردا وعده‌ای که برشان کده بود تکرار میکنه. شاید نه تمام شاگردا، بلکه یک تعداد اونا توسط یحیی در او غوطه و یا تعمید شده بودند. اما تعمیدی که حضرت یحیی در او میداد یک تعمید جسمانی و ظاهری و نشانه توبه بود. در اون وقت به اونا وعده شده بود که بعد از مدت اونا با روح و آتش تعمید خواهد شدن، یعنی اونا روح القدس را دریافت میکنن و یا با روح القدس تعمید میشن.
آیه های 6 و 7 میخوانم.
بفرمایین.
پس انگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند: خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی جواب داد: برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمانهای را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید.
چون شاگردهای عیسی مسیح یهودی بودند، به این امید داشتند که عیسی مسیح دولت مستقل یهودی را از نو برقرار میکنه. به این خاطر سوال کردند که سلطنت را به اسرائیل بازگردانی. قوم اسرائیل یک اشاره است به یهودیان که در او وقت حکومت مستقل از خود نداشتند و مستعمره رومی ها بودند. اما عیسی مسیح به این خاطر نیامده بود که حکومت دنیایی را برقرار کنه. وقتی که مسیح دوباره به زمین بیاید، او پادشاهی خود به صورت کامل برقرار میکنه. یکی او روز چه وقت خواهد آمد به غیر از خدا دیگه هیچ کس نمیفهمه.
بسیار زیاد تشکر. خوب، آیت 8 میخوانم: اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط دنیا شاهدان من خواهید بود.
در حالی که شاگردان درباره به دست آوردن چوکی ها و مقام ها در دولت دنیوی که فکر میکردن مسیح برشان آماده میسازه، فکر میکردن عیسی مسیح توجه اونا را به طرف چیزایی که اهمیت فوری داشت جلب کرد. او فرمود قدرتی که اونا به دست خواهد آوردن کدام قدرت دنیوی نخواهد بود. این قدرتی بود که روح خدا به اونا عطا میکرد. اونا باید برش انتظار میکشیدن. در این وقت عیسی مسیح به اونا یک گپ عجیب و تعجب آور گفت: تا دور افتاده ترین نقاط دنیا شاهدان من خواهید بود. حتما شاگردا حیران ماندن که ما ماهیگیرا و اشخاص دیگه ساده و کم تحصیل و بی تحصیل شاهدان او، یعنی سفیران پسر خدا در تمام دنیا میشیم. این شاگردای ساده اما با پر شدن از روح القدس واقعا این کار کردن و به خاطر مسیح رنج و تکلیف زیاد قبول کردن. حتی بغیر از یوحنا دیگه همه شاگردای مسیح به خاطر مسیح کشته شدن. اونا باید به یهودیه و سامریه و به دورترین نقاط دنیا می رفتن و پیام عیسی مسیح را به مردم می رساندن. پیام ای بود: عیسی مسیح بر زمین آمد تا ما انسانها را نجات بده. او در بین ما زندگی کرد، او مصلوب شد و از مرگ قیام کرد. ما او را زنده دیدیم، ما دیدیم که او زنده است و به آسمان صعود کرد. او نجات دهنده واقعی است. به خاطر که نجات پیدا کنین به او ایمان برین.
با اجازه ایتان من یک سوال دارم.
بفرماین.
آیا همه مسیحان به این دعوت شدن که تعلیم بتن و وعظ کنن؟
نه خیر، ما همه ایمانداران به مسیح به این دعوت نشدیم که تعلیم بتیم و موعظه کنیم. اما همه ما به این دعوت شدیم که درباره مسیح شهادت بتیم. منظورم از شهادت ایست که به مردم بگوییم که مسیح برای ما چی کده و چی کارهای عظیم در زندگی ما انجام داده.
بسیار زیاد تشکر. آیت 9 می خوانم.
بفرمایین.
امین که عیسی این را گفت، در حالی که همه می دیدن، بالا برده شد و حبر او را از نظر ایشان ناپدید ساخت.
بعد از اینکه عیسی مسیح از مرگ قیام کرد، او در جاهای مختلف و به اشخاص مختلف ظاهر شد. بعد از 40 روز در حالی که شاگردان می دیدن، به آسمان صعود فرمود.
به اجازه شما آیه های 10 و 11 را می خوانم. انگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان استادند و پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا استاده اید و به آسمان می بینید؟ امین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، امان طوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به امین طریق باز خواهد گشت.
چی منظری عجیبی بوده که شاگردان می دیدن و عیسی مسیح به طرف آسمان صعود می فرمود. دو مرد سفید پوش منظور از دو فرشته است که به شاگردان گفت چرا طرف آسمان می بینین؟ عیسی مسیح رفت که در دست راست پدر خود یار پدر آسمانی خود بشینه. اما طوری که شما دیدین که او به آسمان رفت، به می ترتیب او در یک وقت تعیین شده دوباره می آه. وقتی که فرشته گفت مردان جلیلی، جلیل شمالی ترین قسمت فلسطین است. اکثر شاگردای مسیح از جلیل بودن.
بسیار زیاد تشکر. با اجازه شما این صحبت در اینجا به پایان می رسانیم. صحبت دیگه خدا از آیت 12 فصل اول کتاب اعمال شروع می کنیم.
تشکر که تا حال در شنیدن این صحبت ما را همراهی کردین. خدا به شما برکت نصیب کنه.
شنوندگان عزیز، شما نشرات رادیو صدای زندگی را هر روز ساعت 7 صبح با وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند مطابق با 9725 کیلوهرتز و هر شب ساعت 7:30 دقیقه روی موج کوتاه 31 متر بند مطابق با 9830 کیلوهرتز می شنوید. همچنان شما می توانید نشرات صدای زندگی را ساعت 8 شب با وقت افغانستان در شبهای پنجشنبه الا دوشنبه روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز بشنوید. خواهشمندیم تا نظریات، پیشنهادها و سوالهایتان را به آدرس زیل برای ما گسیل دارید. صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO لاهور، پاکستان.